توانی، که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش. که خواهد شد بگویید ای رفیقان، رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک پی در آید، زیم نعمتش کاری گشاید گشاید.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلاز اسفندیاری با برنامه های گزارش لس آنجلس و روی چمن سبز در کنار شما خواهم بود. در برنامه گزارش لس آنجلس از جمله گفتگوی را می شنوید با خانم جینا نهایی، نویسنده ایرانی که آثارش مورد توجه محافل ادبی آمریکا قرار گرفته. روی چمن سبز برنامه هفتگی فوتبال هم از بخش‌های خبرها، پاسخ به نامه‌ها و مسابقه هفته تشکیل شده است. ساعت سوم را با مجله لس آنجلس شروع می‌کنیم که در آن نخست گفتگوی فهیمه براتی را با جینا نهایی، نویسنده ایرانی می‌شنوید که به تازگی سومین کتاب او با نام Sunday Silence یا سکوت یک شنبه در آمریکا منتشر شده و مورد توجه محافل ادبی قرار گرفته است. سپس با دکتر منوچهر صادقی، موسیقیدان ایرانی ساکن لس آنجلس آشنا می شویم که نزدیک به 3 دهه برای اشاعه موسیقی ایرانی فعالیت کرده است.
گزارش لس آنجلس.
هفته گذشته در لس آنجلس در شعبه یکی از بزرگترین ناشران و کتاب فروشی های سراسر آمریکا به نام بارنز اند نوبل به مناسبت انتشار کتاب جدید یک داستان نویس ایرانی، جلسه برای کتابخوانی و گفت و شنود با نویسنده برگزار شد و او کتاب های خریداری شده را برای علاقمندان امضا کرد. در این نشست خانم جینا نهایی که دومین کتاب داستانی او به نام Moonlight in the Avenue of Fate یا مهتاب در خیابان ایمان در سال گذشته در ردیف پرفروشترین کتاب‌های سال قرار گرفت، درباره سومین کتاب خود به نام Sunday's Silence یا سکوت یک شنبه که اخیراً انتشار یافته است به پرسش‌های حاضران پاسخ داد و بخشی از آغاز کتاب را روخوانی کرد.
She went to find him when he most longed to see her, walked through town in her white cotton dress and her bare feet, and all along the way men stopped and stared at her, as if to wonder if she were not a figment of their imaginations.
دختر رفت تا مرد را بیابد. هنگامی که مرد در ژرفای آرزویش می‌دید او را که برهنه پا در لباسی از کتان سفید به سوی شهر گام بر می‌داشت و در سراسر راهش مردان ایستاده و به او نچون یک خیال مهم حیران و سرگردان خیره می شدند. آدم برآشفتگی مردان را پیش از پی بردن به حضور بلو حس کرد. زمزمه دل فرو ریختنهاشان و نفس نفس زدنهای شرم‌آلودشان را شنید هنگامی که بلو چون نسیمی در آفتاب نیم روز یک شنبه تابستانی از میان آنان گذر می کرد. جینا نهایی که در ایران متولد شده است، در سنین نوجوانی برای تحصیل به اروپا فرستاده شد و سپس در جوانی به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس به ادامه تحصیل پرداخت و در رشته علوم سیاسی موفق به دریافت فوق لیسانس شد. او همچنین در رشته نویسندگی نیز دارای مدرک فوق لیسانس است و همکنون در دانشگاه جنوب کالیفرنیا USC به تدریس همین رشته اشتغال دارد. از این نویسنده تاکنون 3 کتاب به زبان انگلیسی و به نامهای Cry of the Peacock یا فریاد تاووس، Moonlight in the Avenue of Fate یا مهتاب در خیابان ایمان و Sunday Silence یا سکوت یک شنبه به چاپ رسیده است.
من خودم در ایران به دنیا اومدم، تا 13 سالگی در ایران زندگی کردم، بعد رفتم اروپا مدرسه و ما قبل از انقلاب اومدیم به آمریکا. اینجا رفتم UCLA، بچلرز، ماسترز پولیتیکال ساینس خوندم، فوق لیسانس دوم در نویسندگی گرفتم، الانم در خود مدرسه USC درس نویسندگی میدم توی گریجویت اسکول. و چجوری نویسنده شدم؟ فکر کردم اگر این داستانهایی که من بزرگ شدم باهاش، همه کسایی که در ایران زندگی میکردیم و میشناختیم، اگر من بتونم داستان اینا رو بنویسم، میتونم کمک بکنم که اینها فراموش نشه. اون رو نوشتم و شانس آوردم برای که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها وقتی که اینو دیدن خیلی چیز جالبی براشون بود. اون موقع هیچ کسی نویسنده‌های ایرانی زیاد نبودن و کسی هم راجب کلمی‌های ایران و اصلا راجب مثلا Cry of the Peacock خیلی راجب سلسله قاجاره و طرز فکری که داشتن. یکی از شاههای قاجار وقتی که روسا اومدن و خیلی قسمتایی که اون موقع مال ایران بود بگیرن، این میرفت یه چیزی میپوشید، میگفت robes of wrath، تاج یاقوت و تمام لباس یاقوت میپوشید و میشست میگفتش که به روسها بگین من عصبانی شدم که اینا بترسن و بذارن برن. یعنی واقعا در اون موقع 150-200 سال پیش مردم اینجوری فکر میکردن. خب من همه اینا رو توی اون داستان نوشتم. شانسی که من آوردم این بود که آدینسی که توی آمریکا و اروپا بود خیلی این چیزا براش جالب. و بعدش کتاب دومو که نوشتم بازم میخواستم که فرهنگ ایرانی و فرهنگ آمریکایی رو پلی هم بذارم و نشون بدم که چقدر ماها از این فرهنگمون چیزی رو که آوردیم به آمریکا کمک کرد به این مملکت.
دو کتاب نخستین جینا نهایی ریشه در خاطره‌های او از ایران دارند. او درباره داستان دومین کتاب خود که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در سال گذشته بود چنین می‌گوید:
کتاب مونالان دی اونیو فیس داستان یک دختر ایرانیه که از خیلی سن جوونی میفرستنش به آمریکا و این مادرش از دست داده و در آمریکا همیشه داره دنبال مادرش میگرده، تمام زندگی داره دنبال این میگرده که مادرش چی شد و کجا رفت. این خود تم داستانه، ولی اصولا موضوع راجع به اینه که چی شد که این دفعه بعد از این همه سال این همه ایرانی‌ها از ایران گذاشتن و اومدن. سوال این بود که چی شد که ما اومدیم. و داستان کتاب اینه که یعنی Avenue of Faith، خیابان ایمان، سمبولیکه برای اینه که من خودم فکر میکنم که ماها برای اولین بار در تاریخمون یک ایمانی داشتیم به این که اگر ما از ایران بیایم بیرون هنوز میتونیم راه زندگی خودمون رو، مردمیت خودمون رو نگه داریم. مثلا تمام حق و حقوقی که زنها پیدا کردن این چند سال قبل از انقلاب ایران، تمام امکاناتی که مردم داشتن برای اینکه واقعا راه زندگی خودشون رو خودشون یکمی انتخاب بکنن، اگر ما در ایران میموندیم نمیتونستیم انتخاب کنیم. ولی من فکر نمیکنم که فاندامنتالیسم از اون چیزی که ما میشناسیم جداست. اگر اینجوری بود خیلی آسون بود که بتونی بفهمی و بتونی باهاش دیل بکنی. پرابلم اینه که یک آدم خیلی تحصیل کرده، یک آدم خیلی دنیا دیده توی همه جای دنیا دیگه زندگی کردن، هنوز میتونه توی مغزش اون افکار فاندامنتالیست رو داشته باشه. من ممکنه بتونم اون چیزی رو که واقعا فکر میکنم به یک گروه آمریکایی بگم، ولی اگر که به یک گروه ایرانی بخوام بگم فوری دیوار میره بالا. چرا اصلا این شخص داره این حرف رو میزنه؟ مثلا من برای کتاب همین مهتاب در کوچه ایمان، مادر این دختر توی این کتاب عاشق یک مردی میشه که شوهر خودش نبوده، و من یک آقای کلمی خودش اومد من گفتش که اصلا این چیزی که تو گفتی چرنده. چرا؟ برای اینکه امکان نداره که یک زن کلمی از مردی غیر از شوهر خودش اصلا خوشش بیاد. خب این یعنی چی؟ یعنی چطور ممکنه که امکان نداشته؟ البته که امکان داره، همه چیز در این دنیا امکان داره، ولی social pressure یعنی فشاری میاره سوسایتی که تو باید یک جوری فقط رفتار بکنی و یه جوری فکر بکنی، وگرنه نمیتونی قسمتی از این اجتماع باشی، و اون چیز واقعا خطرناکه.
در داستان‌های جینا نهایی آمیختگی واقعیت و خیال فضایی می‌سازد معلق میان زمین و آسمان که شیوه نویسندگی او را به رئالیسم جادویی نزدیک می‌کند.
ببین خیلی این داستانا رو من از مردم که شنیدم واقعا اینجوری برای من تعریف می‌کردن. مثلا یه خانمی داشت تعریف می‌کرد که خواهرش 6 سالگی از پشت بام پرتش می‌کنن پایین و این نمی‌میره. گفتم چجوری نمرد؟ گفت من که بچه بودم فکر می‌کردم این حتما فرشته است، بال داره برده پرواز کرده. ولی توی اون کتاب تنها چیزی که واقعا تخیلیه این پرها و پرواز رکسانه، و اونم هیچ وقت شما نمیدونید 100% آیا این تخیل دختر است که مادرش رو از دست داده و داره اینجوری برای خودش فکر میکنه که مادر من پرواز کرد، آیا این داستانیه که بهش گفتن، یا آیا واقعا این اتفاق میفته. من همیشه وقتی راجع به کتاب سوال میکنم آخرش همه میگن خب بابا بالاخره پرواز کرد یا نکرد، ولی اونو من گذاشتم که هر کسی خودش تصمیمش رو بگیره. پابلشر رو میگن مثل گارسیا مارکز، برای اینکه گارسیا مارکز مسلماً نوبل پرایز رو برد و خیلی کتاب میفروشه و پابلشر رو دوست داره بگه مثل اونه. فکر نمی کنم، برای اینکه من تاریخ واقعی رو خیلی بیشتر میذارم، بیشتر این اون دو تا کتاب و این کتاب خیلی تاریخ چیزی نیست که از خودم ساخته باشم. شعر فارسی رو وقتی میخونی واقعا هر کلمه‌اش مثل موسیقیه. من وقتی می نویسم تا مدت دارم بلند میگم، برای اینکه میخوام اون حالت ملودی که شعر فارسی و زبان فارسی داره نگه داشته باشم.
گفتگو با یک نویسنده ایرانی تبار که توجه محافل ادبی آمریکایی را جلب کرده است، با یک موسیقیدان ایرانی ساکن در لس آنجلس آشنا می شویم که بیش از 3 دهه به اشاعه و آموزش موسیقی ایرانی در میان آمریکاییان اشتغال داشته است. دکتر منوچهر صادقی که در آمریکا شاگردان بسیاری را با موسیقی ایرانی آشنا کرده و آنان را تا مراحل آموزگاری همراهی کرده است، خود فراگیری موسیقی را از کودکی به تشویق پدرش با نواختن سنتور آغاز کرد. او در جوانی به گروه نوازندگان استاد ابوالحسن صبا پیوست و زیر نظر استاد با کوشش فراوان خود در ردیف چیره دست‌ترین نوازندگان سنتور قرار گرفت و برای تکنوازی در گروه برگزیده شد.
من به تشویق پدرم موسیقی رو از بچگی شروع کردم و ایشون برای من سنتور خریدن و من رو به کلاسی در تهران نزدیک سرایشاه بردن. بعد اونجا پیش یه استادی که ایشون دانشجوی دندانپزشکی در دانشگاه تهران بودن، من سنتور رو در بچگی یه کمی کار کردم. بعد موقعی که 12-13 سالم شد، به تشویقی که از دوستام پیش استاد صبا رفتم و بعد از مدت کوتاهی در سن 17 سالگی جزو بهترین شاگردان و شاگردان مخصوص صبا شدم که خیلی به من توجه مخصوصی داشت. یک ارکستری در هنرهای زیبا درست شد، ارکستر شماره‌ای که هنرهای زیبا به رهبری استاد ابوالحسن صبا. در این ارکستر ایشون قبلا آقای پایور رو انتخاب کرده بودن، بعد منم رو انتخاب کردن از جوان‌ترها و ما 2 نفر رو به اون ارکستر برای نوازندگی سنتور بردن.
برنامه موسیقی ملی امشب ما توسط ارکستر صبا به رهبری حسین دهلوی در 2 قسمت اجرا خواهد گردید. در قسمت اول کنسرتینوی ایرانی سنتور به همراهی ارکستر و در قسمت دوم قطعه نامه از ویست رامین اثر دهلوی با شرکت منیر وکیل. این از قسمت اول کنسرتینوی ایرانی برای سنتور به همراهی ارکستر از دهلوی و پایور در 4 قسمت: اصفهان، لیلی و مجنون، 4 مضراب و 4 گاه و ماهور، تکنواز سنتور منوچهر صادقی.
سه ماه شدیم نوازنده ارکستر رو، نوتا رو می نوشتم و تا موقعی که ایشون زنده بودم من پیششون شاگردی کردم و ردیف کامل یاد گرفتم و درسای سولفژ و پیانو و آهنگسازی و در هنرسا عالی موسیقی می رفتم می گرفتم. و وقتی که صبا فوت کرد، اولین کانال تلویزیونی در ایران شروع شد و در ضمن ارکسترهای هنرهای زیبا، ارکسترهای کوچیک، ارکسترهای بزرگ در این تلویزیون برنامه داشتن که همون ارکستر صبا هم اونجا برنامه داشت و من سولیست اون ارکستر بودم برای مدت 6 سال قبل از که بیام آمریکا. و در 2-3 تا ارکستر کوچیکم هم نوازندگی می‌کردم، هم سرپرستی می‌کردم و سولیست بودم در هنرهای زیبا. اونجا هم شروع کردم موسیقی ایرانی به سنتور درس دادن به شاگردای زیادی.
صادقی در نیمه اول دهه 1960 برای آموختن موسیقی به آمریکا سفر کرد و در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA همزمان با فرا گرفتن موسیقی به خاطر مهارتش در نواختن سازهای ایرانی به ویژه سنتور برای آموزش دادن به دانشجویان برگزیده شد.
سال 64 که می‌خواستم درس بخونم در رشته موسیقی، من تصمیم گرفتم بیام آمریکا. به برکلی اول اومدم برای زبان و بعد اومدم لس آنجلس و بعد با دکتر فرهاد آشنا شدم در دانشگاه UCLA و با معرفی ایشون من اونجا شروع کردم به درس دادن. در ضمن تحصیلات خودم هم ادامه میدادم. بعد فوق لیسانس در موزیکولوژی گرفتم، موسیقی شناسی. در فستیوال های زیادی شرکت کردم اینجا، در چند فیلم شرکت کردم، موسیقی ایرانی رو نشون دادم و زدم، اجرا کردم. و بعد از UCLA دکترا در رشته اتنومیوزیکولوژی، مطالعه موسیقی های غیر از کلاسیک غرب گرفتم و از سال 67 تالا در این دانشگاه به شاگردان موسیقی ایرانی و سایر دروس موسیقی درس دادم اونجا. دو سه تا شاگرد امریکایی داشتم که اونا در رشته موسیقی ایرانی حتی دکترا نوشتن. اتفاقا یکیشون پیش من سنتور میزد، خانم پگی کیتن، که درباره تصنیف در این موسیقی ایرانی در این 100 سال اخیر تز خیلی جالبی نوشته. چند تا شاگرد دیگه بودن که اونا ستار میزدن. یه شاگرد دیگه دارم که الان امریکایی سنتور میزنه که تموم کرد ردیف پیش من، الان برکلی درس میده.
دکتر صادقی بر این باور است که سنتور به دلیل نزدیک بودن ساختارش به پیانو می تواند در هم نوازی ها نقش رهبری و تنظیم کننده را داشته باشد و به خاطر ریتم و ملودی نهفته در آن سبب علاقمندی آمریکاییان و اروپاییان به موسیقی ایرانی می شود.
سنتور تو گروه زدن یکمی مشکله، چون صدای سنتور زیاده و خود مزرابا که زده میشه یه حالت ضربزن ارکستر هم داره، یعنی چون ریت داره مزرابا میتونه که بقیه موزیسین را رو با خودش ببره جلو، چون هم خاصیت زدن ملودی رو داره، در ضمن به خاطری که مزرابا ریتم بیشتر توش هست تا مثلا فرض کنید یه سازی مثل کمانچه، ریتم اونقدر توی یک آرشش نیست یا نی، مثل پیانو تقریبا تو ارکستر ایرانی. اینه که به طرف سنتور همه متمایل میشن که اونو تعقیب کنن. اگه خوب انجام بده کار ارکستر خیلی خوب میشه، اگه نتونه خوب انجام بده کار ارکستر خراب میشه. در حقیقت این که هم کوکش مهمه، هم طرز اجراش. هم ایرونی ها هم کشورهای خارجی خیلی سنتور دوست دارن، چون گفتم همون هم توش ریتم داره، هم ملودی داره و هم از نظر نمایش خیلی جذاب و جالبه برای شنونده ها، خیلی دوست دارن. اگه مثلا بگین که 7-8-10 تا کشور هستن که موسیقی های خیلی قدیمی و کلاسیک دارن غیر از غربی، یکی هندوستانه، یکی ایرانه، یکی چینه، ژاپنه، اندونزیه، موسیقی عربه، موسیقی ترکیه است، موسیقی کره است، موسیقی ساوت امریکا است، موسیقی جاز آمریکاست. اینا در دانشگاه‌های موسیقی توی تمام دنیا مطالعه میشه و موسیقی ایرانی شاید به عنوان یه موسیقی پایه‌ای برای خیلی فرهنگ‌ها بسیار بسیار حائز اهمیته و هنوز مردم دنیا دستشون به این ردیف موسیقی ما اونطور که باید شاید نرسیده و اون آشنایی که باید ایجاد نشده. ممکنه ما از نظر ریتم و آهنگ‌ها مثلا فرض کنیم به موسیقی خیلی از این کشورهایی که گفتم نرسیم، ولی از نظر آواز که متاسفانه خیلی آواز رو نف میکنن، قشنگترین خصوصیت موسیقی ایرانی همین آوازه که تو ردیف هست و بدیه نوازی و ایمپروویزیشن رو به نحو احسن تو آواز میتونه انجام بده، بهتر از موسیقی ریتمیک.
گزارش لس آنجلس و گفتگوهای فهیمه براتی با جینا نهایی نویسنده و دکتر منوچهر صادقی موسیقیدان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. حالا به زمینه دیگری بپردازیم، به فوتبال که این روزها با نزدیک شدن بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر ایرلند تب آن میان ایرانیان بالا گرفته است. برنامه روی چمن سبز این هفته مثل هفته‌های گذشته از سه بخش تشکیل شده. مرتاد مسعودی، کارشناس بین‌المللی فوتبال که برای پوشش بازی تیم ملی فوتبال ایران به دابلین سفر کرده، نخست از آخرین خبرها می‌گوید، سپس به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهد و در پایان هم ضمن طرح مسابقه هفته، برنده مسابقه هفته گذشته را نیز معرفی می‌کند. روی چمن سبز
میتونه بکنه گل توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت همه شما شنونده های عزیز، فوتبال دوست و وفادار برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. تنها دو روز به دیدار رفت تیم های ملی جمهوری ایرلند و ایران در دوبلین و یا دقیقاً 49 ساعت و 30 دقیقه باقی مونده. همه ما دل تو دلمون نیست و التهاب این دیدار نه تنها دوستدارای فوتبال بلکه همه ایرانی های وطن پرست و فرا گرفته. می‌دونم که آماده‌ای تا در نیم ساعت پایانی به برنامه این هفته روی چمن سبز گوش بدین. من طی دو سه روز آینده از دوبلین گزارش‌های زنده‌ای در رابطه با دیدار تیم‌های ملی جمهوری ایرلند و ایران براتون خواهم داشت و امیدوارم که بتونم در نیم ساعت پایانی برنامه روز شنبه 19 آبان ماه و ساعتی قبل از آغاز دیدار ایران و ایرلند حال و هوای ورزشگاه لنزدان رود دوبلین رو از داخل ورزشگاه برای شما توصیف کنم. مثل همیشه برنامه این هفته هم از سه قسمت مجزا تشکیل میشه که در پایان مسابقه هفتگی رو برای شما خواهم داشت. جایزه مسابقه هفتگی هم پیرانی تیم باشگاهی اروپا هستش که به برنده مسابقه تعلق میگیره. برای اینکه شانس خودتون رو برای بردن جایزه ما بیشتر کنید